جناب آقای دکتر محمد جاودان در دو برنامه قبل مباحث بسیار خوبی در باب تبیین مسئله وحدت، ضرورت اون و پیشینه بحث تقریب بین مسلمین مباحثی رو شنیدیم و انشاءالله در برنامه امروز هم از حضور جناب استاد جاودان استفاده میکنیم و مباحث دیگری رو در این حوزه تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. در همین ابتدای برنامه خدمت میهمان محترم و کارشناس عزیز که قبول زحمت کردن در برنامه حضور پیدا کردن سلام عرض میکنم و انشاءالله بعد از سلام و احوال پرسی و مقدمه ای که جناب استاد مطرح میکنن با ادامه مباحث در خدمت شما هستیم. جناب دکتر جاودان سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض ارادت و احترام و ادب دارم خدمت عزیز عالی، دوستان همکار و شنوندگان عزیز رادیو معارف. ایام رو تبریک عرض میکنم، میلاد خجسته، سال روز میلاد خجسته حضرت ختمی مرتبت و فرزند گرامیشون امام جعفر صادق علیه السلام، و امیدوارم که این هفته الهام بخش برادری و اخوت و همراهی و همدلی بین همه مسلمان ها باشه
انشاءالله. جناب آقای دکتر جاودان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم هستند و متخصص و پژوهشگر عرصه مباحث مذاهب و به خصوص بحث شیعه شناسی.
ای مدنی نسبت و امی لبا زنده ز تو هم عجم و هم عرب سروری و سید و مولا تویی زمزمی و کعبه و بدها تویی تا که ره کوی تو هم یا رسول مست منه
در برنامه گذشته به پیشینه مسئله وحدت اشاره کردیم و در برنامه اول بحث ضرورت و اهمیت مسئله تقریب. خود به خود وقتی بحث وحدت و تقریب پیش میاد، بحث ادله تقریب و مبانی مسئله تقریب پیش روی ما قرار داره. واقعش اینه که جناب دکتر جاودان، برای مخاطبان شاید این سوال پیش بیاد که ما با قرآن وقتی مواجه میشیم آیاتی رو میبینیم ناظر به بحث همراهی و همدلی برادران مسلمان، همونجور که در جلسات قبل شواهدی رو از قرآن ترسیم کردید، ولی وقتی این مبانی گسترش پیدا کنه و پخش بشه بین مسلمین، چون همه ما بر سر قرآن وحدت نظر داریم و به عنوان کتاب مقدس آسمانی اون رو پذیرفتیم و کتابی که در بین کتاب‌های آسمانی مسئول از تحریف باقی مونده، به جهت این اسمت قطعا مسلمین بر سر این وحدت نظر دارن و اگر شواهد رسمی در قرآن در باب مسئله وحدت آماده باشه، یه مقدار شاید از این اختلاف و نزاع کاسته بشه، یاداوری اون خودش میتونه تأثیرگذار باشه. من شیعه یا برادر من از اهل سنت وقتی با آیات قرآن و روایات نبی مکرم اسلام در این حوزه آشنا باشیم، میدانیم که دغدغه پیامبر و ائمه معصومین در این حوزه حول این محور واحد گشتن و جمع شدن. ما میخوایم به مبانی قرآنی و روایی مسئله تقریب اشاره کنیم. شاید آشنایی اون برای مخاطبان ما از مجموعه برادران شیعه و اهل سنت در این راستا خودش کمک باشه.
خب مقدمه خیلی خوبی فرمودید در اشاره به این کلیت این مطلب. عرض میکنم که ما گاهی وقتها، ما آدمها، چه حالا به لحاظ فردی چه به لحاظ جمعی و اجتماعی، در درون در واقع علائق خودمون چنان پیش میریم و غرق میشیم که بیرون از خودمون رو یا نمیبینیم یا اگر ببینیم به رنگ باورهای خودمون میبینیم. حالا در قرآن هم اشاره داریم، میفرماید کل و حزبن به ما لدیهم فرحون. ببینید، ما قرآن رو اگر نگاه بکنیم، قرآن اصلا کتاب وحدته به دو معنا. اولا به این معنا که قرآن کتاب توحیده. من گاهی وقتا سر کلاس ها عرض میکنم، میگم قرآن تمام آیاتش مربوط به توحیده، یا مستقیما یا غیر مستقیم. یعنی ما رو دعوت میکنه به خدای واحد، حالا یا در فعلش یا در ذات و صفاتش، همه جای قرآن گاهی وقتا هم صریح دیگه وحدت دعوت به توحیده. این به یه معنا، خب این توحید سنگ بنای جامعه اسلامیه، امت اسلام. چرا خدای واحد؟ اگر همه به خدای واحد معتقد هستیم که ادله خودش رو داره، خب باید در عمل همین گونه باشیم. جامعه‌مون هم باید جامعه توحیدی باشه. کعبه یک نماد برای اینکه ما هم دل باشیم، هم جهت باشیم، نه هم جهت فیزیکی، هم جهت قلبی، هم جهت دینی، هم جهت منافع. از همه جهات ما باید این در واقع الهام بخش. من سه تا اشاره میکنم در مورد آیات قرآن غیر از این نکته کلی که عرض کردم. یکی این که آیات قرآن در خطابش به مؤمنین زبان واحدی داره، نمیگه یا ایها الشیعه یا ایها اهل السنه، مثلا میفرماید یا ایها الذین آمنو، همه مؤمنین رو یک کاسه جمع میزنه، جمع میبنده، میگه ای مؤمنین، ای اونایی که به خدای واحد ایمان دارید، به پیغمبر اسلام اعتقاد دارید، شما موظفید که این کارها رو انجام بدید. خطاب، خطاب عامه، یعنی خداوند اون جنبه به اصطلاح یک پارچگی و یکسانی و یکی بودن مسلمین رو مورد خطاب قرار میده و گویی قرآن این اختلافات درونی رو به رسمیت نمیشناسه. این یه نکته که در خطابات قرآن اینجوری هست. نکته دوم این که در پاره ای از آیات قرآن تنبیه عقلی میده به ما مسلمونا، یعنی یه نکته ای رو میگه که در واقع عقل ما هم همین رو میگه، منتها قرآن تذکر میده به عقل ما. مثلا اونجا که میفرماید که ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، میگه با هم نزاع نکنید. چرا؟ استدلال داره میگه قرآن، فتفشلوا و تذهب ریحکم، نیروی شما از بین میره، فشل میشید وقتی تنازع بکنید، نیرویتون، توانایی هاتون صرف همدیگه میشه و اون وقت نمیتونید پیش برید و در جا میزنید و عقب میمونید. خب این یه اصل عقلیه که قرآن داره بهش امر میکنه. حتی در اونجا که میفرماید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یک مبنای مهم امر داره میکنه. امرم در اصول میگن آقا ظهور در وجوب داره و ظهور در فوریت داره. و اعتصموا بحبل الله یه محور به اصطلاح اعتصام و چنگ زدن داشته باشید، اون حبل خداست، قرآن، کتاب، پیام خداست، توحید. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، همه بلا استثناء، ولا تفرقوا. بعد اون وقت میگه که حالا بیاد بیارید، اذ کنتم اعداءا، شما دشمن بودید، فألف بین قلوبکم، یعنی شما مایه وحدت نداشتید، وقتی وحدت نباشه تفرقه و تفرق دشمنیه.
درسته.
ولی اسلام اومد، قرآن اومد، وحی اومد، شما را از درون به هم پیوند داد، فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا، شما برادر شدین، شما برادرین، انما المؤمنون اخوه، شما یک پیوند در واقع گویی مثلا خونی دارید، شما برادرید، برادر ایمانی هستید، شما از طریق این ایمان در واقع ریسمان ایمان، حبل الهیه که اینا شما رو مثل دانه های تحصیب و هم پیوند میزنه. خب این خیلی نکته مهمی که باز در قرآن میفرمید، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. آقا ما این که شما رو مختلف از لحاظ ظاهری یا از لحاظ زبان قرار دادیم، این برای این تعارفه، برای شناخته، برای این که همه آدم ها یک جور نیستن به دلیل اون فوایدی که برایش مترتبه. اما این شما رو به اشتباه نندازه که شما واقعا هم اختلاف دارید.
درسته.
بله اختلاف دارید، اما تفرق نباید داشته باشید. اختلاف غیر از تفرقه، اختلاف غیر از نزاعه. شما برادر هستید چون از یک پدر و مادر آفریده شدید. خب در قرآن از این آیات متعدد داریم، به برخیش هم قبل از این اشاره کردیم. حالا من از اینجا عبور بکنم، در روایات هم خب ما موارد متعددی داریم.
اگر اجازه می‌فرمایید ما یه فرصتی از تهیه‌کننده محترم بگیریم که بخش روایات رو در فرصت بعدی بشنویم. البته در همین حوزه من یه سوالی دادم که انشالله بعد از قطعه‌ای که تهیه‌کننده محترم پخش می‌کنن از شما بپرسم و بشنویم.
حبیبی یا محمد یا صادقم بالوعد یا احمد یا مؤید من الفرد الصمد. يا صادق المقالي يا ذا المقام العالي يا من حباه ربي بطيب الأفعال.
شما شنونده برنامه ندای وحدت هستید. سومین برنامه است که با این برنامه و موضوع وحدت و تقریب با حضور جناب آقای دکتر محمد جاودان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم در خدمت شما هستیم و مباحثی رو در باب وحدت و تقریب تقدیم شما کردیم. در بخش اول برنامه امروز مبانی قرآنی بحث تقریب مطرح شد که جناب استاد شواهد قرآنی رو در این حوزه اشاره کردن، بحث خطابات قرآنی، بحث اینکه قرآن مسئله تقریب و وحدت رو یک اصل عقلی میدونه و در واقع به گونه ای به این اصل عقلی تنبیه میده و گوشزد میکنه که به این اصل توجه داشته باشیم، و اینکه نکته بسیار مهمی که جناب استاد اشاره کردن، قرآن این نکته رو مد نظر مسلمین قرار میده که قبل از نزول قرآن و دین اسلام بینتون تفرقه بود و بر محور این قرآن بین امت اسلامی وحدت حاصل شد، بر این مسئله نزاع و درگیری شکل نگیره. نکته بسیار خوبی که جناب استاد در بخش اول برنامه اشاره کردید بحث فرق بین اختلاف و تفرق و نزاع است. من سوالی که من پیش میاد اینه که خب معمولا تفرقه و نزاع فرع بر خود این اختلاف هست دیگه. تو اختلافی نباشه اصلا نزاعی شکل نمیگیره. چجوری میشه هم اون تفکیک رو قائل بود و این بحث عدم نزاع رو ناظر بر اختلاف در نظر داشت؟
بله. خب باز نکته بسیار خوبی رو شما مد نظر قرار دادید. سنت الهی بر اینه که در جهان ما جهان تنوع و تفاوت و اختلاف داریم، یعنی در همه ارکان عالم که شما نگاه بکنید از کیهان تا زمین، به هر حال در بین انسان‌ها و درخت‌ها و حیوانات ما این اختلاف رو می‌بینیم، در اینی که در همه جا نوعی وحدت رو هم مشاهده می‌کنیم. گویی وحدت در عین اختلاف یا اختلاف در عین وحدت، این دو به هم آمیخته است. با یه نگاهی میتونیم یکسانی رو ببینیم و با نگاه دقیق و نگاهی دیگر اختلاف رو میبینیم. قرآن هم یه آیه داره ولا یزالون مختلفین، این اختلاف یه امر دائمی، این سنت الهیه، خداوند اراده کرده که این اختلاف در هستی باشه و موتور حرکت جهان بر این اختلافه. اختلاف به معنای تفاوت، به معنای تغییر. این در واقع از رحمت الهی هستن. تمام توانایی ها، استعداد ها، شکوفایی نیروها و توانایی ها از همین اختلاف ها حاصل میشه. اما اختلاف که حالا در کل هستی هست، در جامعه انسانی هم هست، اختلاف رو قرآن مبنای نزاع قرار نمیده. اختلاف رو به رسمیت میشناسه، ولا یزالون مختلفین، این اختلاف اصلا دائمی هم هست. یا در اون تعبیر معروفی که از پیغمبر معروفه که اختلاف و امتی رحمه، او اختلاف هم در واقع شاید یه معناش، البته بعضی گفتن اختلاف در اونجا به معنای رفت و آمد و ارتباط و آمد و شده، اما در این حال اون معنای شاید اختلاف و تفاوت و اینا هم باشه. اگه اون اختلاف نباشه آمد و شدن معنا نداره. به هر حال این اختلاف نباید به نزاع منتهی بشه. نزاع در جایی پدید میاد که ما در جامعه انسانی به این اختلاف ها اصالت بدیم. هر کسی اون اختلافی رو که داره مایه برتری خودش بدانه و مایه حقانیت خودش بدونه و دیگران رو بر نادرستی و بر بطلان و زشتی و شر بدونه و نفی بکنه. از اینجا در واقع تعارض انسانها، تنازع، درگیری پیش میاد که خب این رو قرآن به رسمیت نمیشناسه. اختلاف رو به رسمیت میشناسه، میگه که لتعارفو، لازمه جامعه انسانی اینه که اختلاف با هم داشته باشن، پیشرفت بکنن، شناسایی و تعارف حاصل بشه، جامعه شکل بگیره، حرکت شکل بگیره، رقابت شکل بگیره. درسته؟ اینا باید باشه. اجتماع شکل بگیره. اگه ما همه سلول‌های واحد مثل یک کارخونه باشیم، وقت اصلا همه یکسانیم، هیچ رشدی نخواهیم داشت. از اختلافه که در واقع رشد هست. اصلا مایه تفکر اختلافه، یعنی اون چیزی که باعث تحریک فکر میشه اختلافه.
درسته.
و میدونید یکی از روش‌های علمی کار تطبیقیه دیگه. تطبیق از کجا حاصل میشه؟ کار مقایسه
اختلاف،
از اختلاف. درسته. دقیقاً اصلا فکر از اینجا شروع میشه. بنابراین اون رحمت الهیه.
شاید دکتر بشه نوع تحلیلی که حکمای ما، حالا نه فقط حکمای اسلامی، ما حتی در فضای فکری غرب در حکمای یونان و باستان اینو میبینیم، اینکه انسان رو مثلا مدنی به طب میدونن برخی، حالا برخی ها مدنی به استقرار، گاهی مدنی به اختیار مطرح میکنن. این وجه نزاع و درگیری رو گویا پذیرفتن حکما، که انسان بدون قانون، بدون برنامه، خود به خود این چون اختلاف ذاتیه شکل میگیره، ولی نیاز به این دارین برنامه واحد و منسجم اینا رو جمع کنه.
همین.
آیا برنامه انسانیست یا برنامه الهی؟ اون دعوای بعدی است که مطرح میشه.
یعنی اصلا قرآن اومده که این اختلاف ها رو مهار کنه که به جنگ منجر نشه.
بله.
به نزاع منجر نشه. لذا فرماید که اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبكم. ما این حبل الله رو فرستادیم برای تألیف قلب‌های شما رو به هم پیوند، اوس و خزرج رو به هم پیوند بزنه، در یه صف قرار بگیرن، در حالی که قبلا مقابل هم بودن.
درست.
این در واقع مبنای قرآنه که در عین عرض کردم رئالیسم قرآن به یه تعبیری که در عین اینکه اختلافات رو در واقع برش صحه میگذاره و بلکه لازمه رشد و تکامل و پویایی انسان میدونه، اما اون جایی که این
به نزاع درگیری،
بله به نزاع، که اونم به خاطر خودخواهی هاست، کل و حزبن به ما لدیهم فرهون، اون چیزی که من دارم اصله، اگه خودخواهی کردیم این خودخواهی ها ممکنه به نزاع منتهی بشه، که خب البته قرآن نزاع رو نفی میکنه، ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب الريح.
خیلی ممنون. در تکمیل مباحث جناب دکتر جاودان، توضیحات جناب دکتر زرین‌پور از اساتید دانشگاه زاهدان و از برادران اهل سنت رو میشنویم.
نقل میکنند که فردی به نام شاس بن قیس که از معاندان اسلام بود، سن و سالش خیلی زیاد بود، دوره جاهلی رو تجربه کرده بود و وقتی میومد بین جمع مسلمانان میدید اون انس و الفتی که بین دو طایفه اوس و خزرج، در حالی که قبلا دشمن خونی هم بودند و به خاطر اینکه همدیگر رو به زمین بزنن متوسل میشدن به نیروهای دیگه، به یهودیانی که توی مدینه ساکن بودن، این انس و الفت باعث میشد که این آقای شاس بن قیس به خشم بیاد. یک بار که شاهد این جمع دوستانه و برادرانه بین اوس و خزرج بود، به یکی از جوانان یهودی فرمان میده که بین اونها بره و اون اشعاری که به جا مونده بود از جنگهای دوران جاهلی اوس و خزرج، مخصوصا جنگ با اوس رو بیاد بخونه. خب وقتی این شعرها رو خوند، بالاخره یه تعداد رو از دست داده بودن، دوباره اون نگاه جاهلی تداعی میشه، یعنی میاد تو ذهنشون، یادشون میاد که چه عزیزانی رو به تبع این درگیری ها
از دست
دادن، ولی باز نعمته رو فراموش کردن. تا جایی که چند نفر حتی شمشیر کشیدن و نزدیک بود با هم درگیر بشن. خب این خبر به گوش مبارک پیامبر میرسه و پیامبر به جمعشون حاضر میشه و صحبت خیلی قرائی رو پیامبر اونجا ارائه میدن که بخشیش رو من خدمتتون عرض بکنم. پیامبر میفرمایند به جمع اوس و خزرجی که توی اون محفل نشسته بودند و مقداری برافروخته شده بودند، گفتن ابدا اول جاهلیت و انا بین اظهرکم، یعنی هنوز شما دارید با اون ایده های جاهلی توی ذهنتون سر میکنید، در حالی که من محمد هنوز زنده ام و بین شما هستم. ابعد اذ هداکم الی الاسلام و اکرمکم به، یعنی واقعا این تنش داره بعد از این اتفاق میفته که خداوند شما رو با نعمت اسلام اکرام کرده، بزرگ داشته و شما رو هدایت کرده و قطع بهی عنکم امر الجاهلیه و به وسیله همین اسلام شما رو از جاهلیت دور کرده و استنقذکم بهی من الکفر و شما رو از کفر و جهالت و نادانی و سرسختی و حق پوشی دور کرده و الف بهی بینکم و بین شما انس و الفت ایجاد کرده، محبت رو ایجاد کرده. با این حساب ترجعون الى ما کنتم علیه، شما بر میگردید به اون سابقه ای که اصلا مبارک نیست و اصلا درخشان نیست، که وقتی این اتفاق میفته اونها به خودشون میان و یادشون میاد که چه نعمتی خدا بهشون ارزانی کرده. و جالب بعد از این یک آیه نازل میشه که ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، میگه شما مثل اون افرادی نباشید که به تفرقه ها دامن زدند و بعد از این که راه روشن براشون آشکار شده بود به سمت اختلافات رفتند.
برنامه ندای وحدت را از گروه فخواندیشه رادیو معارف میشنید به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سرسعادت حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه. با موضوع وحدت و تقریب در خدمت شما هستیم و در برنامه امروز همچون دو برنامه قبل در خدمت جناب دکتر محمد جاودان. جناب دکتر فرصت زیادی نداریم، به مبانی قرآنی بحث وحدت البته به اجمال اشاره کردیم و خیلی هم نمیخوایم بحث تفسیری مطرح کنیم و تعجب این که ما تو این ایام میخوایم این مباحث رو جمع کنیم و بحث‌های دیگری هم باقی مونده. بحث روایی بحث تقریب رو هم اشاره داشته باشیم، ببینیم در این فرصت چه مقدارش رو میرسیم.
بله، منطق بحث همینه که ما سراغ روایات هم بریم. حالا اگر اجازه فرمایید من یه اشاره دیگری به مباحث قرآنی بکنم و بعد بریم سراغ روایات. ببینید در قرآن همونطور که عرض کردم اگر چه اختلافات پذیرفته شده و در این حال توصیه به وحدت شده، گاهی وقتا راهکار هم ارائه شده. خب به هر حال اختلافات بین مردم هست، بین حتی بین مسلمان هم هست، در یک مذهب هم اختلافات هست. یعنی فرض کن در مذهب مثلا سلفی ها در درون خودشون اختلاف نظر دارن، در نمیدونم اشاعره چندین مدرسه فکری داره، حنفی ها همینطور، حتی در بین شیعیان همیشه این اختلافات در واقع وجود داره. خب آیا این اختلافات باید به دعوا و نزاع منجر بشه؟ قرآن این رو نفی میکنه، میفرماید که در این اختلافات رو با گفتگو حل بکنید. مثلا برای نمونه در باز همون اشاره‌ای که به اهل کتاب هست، میفرماید که ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. میفرماید که شما مسلمان‌ها مجادله با اهل کتاب مجادله بد نکنید، ستیزه جویی نکنید، جدال نکنید، بلکه اگر مجادله میکنید جدال به احسن باشه. همین چیزی که حالا امروزه میگن دیالوگ، گفتگو، که شرط اولش اینه که طرفین همدیگر رو به رسمیت بشناسن، نه اینکه یک طرف میز خودش رو حق مطلق بپنداره و اون طرف مقابل رو زال و مزل و مبتدع و مثلا فاسق و اینها سابقه بعد بیا حالا بیایم گفتگو کنیم. این که نمیشه. طبعا از همون اول باید ما طرفین همدیگر رو به رسمیت بشناسیم و گوشی برای شنیدن داشته باشیم همونطور که زبانی برای گفتن داریم. به هر حال قرآن میفرماید که جدال احسن. آخر سوره مبارکه نحله خداوند خطاب به پیغمبر میکنه، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ببینید این واقعا چی رو به ما میده دیگه؟ دستوری بهتر از این کجا پیدا بکنیم؟ در قرآن کریم که اساسنامه زندگی دینی ما و زیست مؤمنانه ماست، یه همچین آیاتی داریم که راهکار به ما میده که آقا بشینید با هم گفتگو بکنید. دعوت در واقع به حکمت، با موعظه حسنه، نه با تندخویی، نه با بدخلقی. اخلاق اهل بیت اینجوری بوده. حالا از همینجا میتونیم بریم وارد روایات بشیم که من تعبیرم اینه، گاهی وقتا ما در روایات یه بهشتی میبینیم، بهشت اخلاق، بهشتی که امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام رضا، امام کاظم، امیرالمومنین ترسیم کردن در نحوه برخورد با هم دیگه، تعامل با هم دیگه، ارتباطات با هم دیگه، احترام هم دیگه. خب اینا در فرمایشات اهل بیت اومده. امام باقر فرمود که اینا برادران ما هستن، اخواننا بغوا علینا، مثل دو تا برادر در یه خانواده گاهی وقتا با هم اختلاف پیدا میکنن، ولی برادر کشتگی که پیدا نمیکنن، دشمن هم که نمیشن، دو روز با هم اختلاف دارن بعد با هم کنار میان، برادرن، واقعا باور دارن که با برادرن. امام باقر میفرماید که اینا برادران ما هستن. حالا یه وقتی هم علیه ما تند شدن، علیه ما هم بدی هم حتی کردن، ما باید در واقع کوتاه بیایم و با هم کنار بیایم و اون شرط اخوت رو به اصطلاح رعایت بکنیم. تو روایات، البته روایات فراوانه، من فکر می‌کنم یه فرصت موسعی می‌خوایم که
کمتر از دو دقیقه بیشتر فرصت باقی نمونده. اگه یک روایت رو به عنوان
یک روایت بسیار بسیار مهم که در واقع یک محور هست، همون روایت معروف کتاب الله و عترتی پیغمبر هست که پیغمبر می‌فرماید من از بین شما مسلمان‌ها میرم، ولی دو تا چیز در بین شما یادگار می‌گذارم، کتاب خدا و اهل بیت. ما انتمسکتم به ما لن تزلو ابدا. این دوتا محور وحدت، و بدونیم که اتفاقا در جهان اسلام این دو محور رو همه قبول دارن، هم ما شیعیان قرآن رو قبول داریم، هم اهل سنت اهل بیت رو قبول دارن. شما نیا کن این قراء مصری وقتی در ایران می آمدن چه استقبالی می شود. خب یک قاری اهل سنت میاد با چه احترامی استقبال جوانا رو ببینید. شما شاید بعضی از این مجالس پرشور رو شما در هیچ جای دیگه پیدا نکنید، حتی در خود کشور مصر، در قاهره و مسجد امام حسین و نمیدونم در اسکندریه، این مجالس پرشوری که مصطفی اسماعیل داره گاهی وقتا مجالس ما از اونا هم بالاتره، با اینکه قاری یک قاری سنیه، اما چون محور ما قرآنه، همه کنار هم نشستیم، با صفای ایمانی و با اخوت ایمانی با هم داریم کار میکنیم. چه اشکال داره یک استاد الازهر بیاد در قم بحث بکنه و یه استادی از قم بره در الازهر، دانشجوها بیان حرفاشو بشنون و با هم گفتگو بکنن؟ میشه این کار رو انجام داد.
خیلی ممنون جناب دکتر جاودان. در مجال امروز که سومین برنامه‌ای بود که در باب وحدت و تقریب در برنامه ندای وحدت تقریب شما کردیم، جناب استاد به مبانی قرآنی بحث وحدت اشاره کردن و در انتها به اجمال البته به روایت معروف پیامبر اکرم که اگر میخواهید رستگار شوید به قرآن و اهل بیت من تمسک پیدا کنید، که انشاءالله توضیح بیشتر در باب روایات رو در برنامه بعد از زبان جناب استاد خواهیم شنید. تشکر میکنم از حضور کارشناس محترم جناب دکتر جاودان و حسن توجه شما شنوندگان محترم به برنامه امروز ندای وحدت. در پایان برنامه مجدد تبریک عرض میکنم این ایام را و انشاءالله از این ایام استفاده وافر ببریم و بیشتر در راستای معرفت افزایی خود در باب آموزه‌هایی که پیامبر اکرم و اهل بیت در این راستا به ما آموختند که سرلوحه ما باشه برای برنامه زندگی دنیا و آخرتمون. تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا رسول الله،
یا رسول، یا حبیب،
یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله، یا مصطفی، یا خیر خلق الله، یا سلام،
یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله، یا مصطفی،
یا مصطفی،
یا خیر خلق الله، یا سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون به خیر باشه. ایام ولادت پیامبر بزرگوار اسلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله هر جا هستید دلتون شاد و لبتون خندان باشه. 1:21:59 هست با بخش سوم برنامه رادیو معارف خدمت شما رسیدیم و انشاءالله تا 6 بامداد فردا در کنار شما بزرگواران خواهیم بود با برنامه مختلفی که امیدواریم مورد توجهتون واقع بشه و بهره ببرید. من سید حمید حسینی، دیگر همکارانم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش هستند. اولین برنامه آن سوی چشم‌ها هست، ویژه نابینایان بزرگوارمون که تقدیمتون میکنیم. فهرست و زمان پخش برنامه ها رو انشالله در فرصت‌های آتی خدمتتون عرض خواهم کرد. آن سوی چشم‌ها.